بسم الله الرحمن الرحیم. انقلاب الجزایر تمایزات مهمی با سایر انقلاب‌ها داره. اولین تمایزش اینه که طرف مقابل تو این انقلاب به شدت خشنه. این خشونت طرف مقابل رو تو انقلاب‌های قبلی ندیدیم. نه تو آمریکا، نه تو فرانسه لویی 16، نه چین و نه کوبا این نحو سرکوب خشن و وحشیانه رو نداشتن. دومین ویژگی خاص انقلاب الجزایر این بود که در این انقلاب عنصری به نام دین دخالت داشت. البته انقلاب الجزایر انقلاب دینی نبود، اما باید ببینیم چطور در این انقلاب دین کنار سوسیالیسم قرار گرفت و چطور بزرگترین کشور آفریقا از دست یک استعمار 150 ساله آزاد شد. با ما همراه باشید تا ببینیم چطور بن بلا و رفقاش استعمار خشن فرانسه رو شکست دادن. این شما و این انقلاب الجزایر.
Paladinamente al señor Reagan, que no tenemos ningún temor a sus amenazas, porque desde luego hay algo que no nos gusta.
اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
قبل از این که به انقلاب الجزایر و استقلال الجزایر تو سال 1962 بپردازیم، اول یه چند دقیقه ببینیم اصلا الجزایر کجاست و چه جور کشوریه، جغرافیاش چطوره، تاریخش چطوره، تا بعد کم کم بیایم و وقایع انقلاب الجزایر رو بررسی کنیم. الجزایر بزرگترین کشور آفریقاست، یعنی 1.5 برابر ایران مساحت داره. شمالش دریای مدیترانه است، جنوبش هم صحرای بزرگ آفریقاست. با این توضیح معلوم میشه اکثر شهرهای بزرگ الجزایر مثل شهر الجزیره که بزرگترین شهر و الان هم پایتخته تو شمال الجزایر و نزدیک دریای مدیترانه قرار دارن. قومی که قبلا تو الجزایر زندگی میکردن قوم بربر بودن که مثل مغولها مردمی جنگجو و کم سواد بودن و این بربرها مدتها با امپراتوری روم جنگ داشتن. همین الان هم غربیا وقتی میخوان بگن یکی وحشیه میگن فلانی بربره. بربرها نماد توحش بودن. فعلا این بربرها رو کنار میذاریم و میرسیم به جایی که اسلام وارد الجزایر شد. تو زمان بنی امیه و در زمان خلافت معاویه سپاه اسلام به الجزایر رسید و الجزایری ها مسلمون شدن و فرهنگ اسلام رو با جون و دل پذیرفتن. خطشون و زبانشون عربی شد و فرهنگ عربی اسلامی توی الجزایر محکم شد. خب چون نمیخوایم تاریخ کشور الجزایر رو بگیم، وقتمونم محدوده، از دوره اسلام عبور میکنیم، میایم وسطای قرن 16، یعنی حدود سالهای 1516. تقریبا 500 سال قبل امپراتوری عثمانی که اون موقع امپراتوری مقتدری بود الجزایر رو تحت حمایت خودش گرفت و چون هم سنی مذهب بود هم با قومیت عربی مشکلی نداشت، الجزایری های مسلمون هم مشکل خاصی با دولت عثمانی نداشتن. کم کم به اوایل قرن 19 که میرسیم، یعنی سالای 1804 به بعد، اگه تو انقلاب فرانسه یادتون باشه گفتیم 1804 ناپلئون تو فرانسه یه شخصیت بسیار مقتدری شده بود و فرانسه بعد از انقلابش از نظر نظامی پیشرفتای چشمگیری کرد. اونا حتی مسکو رو هم فتح کردن، کاری که کمتر کسی تو تاریخ تونسته بود انجام بده. خلاصه فرانسه که اون موقع یکی از قوی ترین قدرت‌های نظامی بود کم کم به این فکر افتاد که مثلا اسپانیا کلی کشور رو غارت کرده، ثروتاشون رو برده. انگلیس کلی کشور رو گرفته و همینطور ثروتشون رو داره میمکه. خب ما چیمون از اینا کمتره؟ و توی این رقابت به فرانسه خیلی چیزی نرسیده. این شد که فرانسویا یه گوشه چشمی به آفریقا داشتن که هم نسبتاً نزدیکشون بود، همین که بتونن تو این رقابت ثروت‌های کشورهای دیگر رو بیارن داخل فرانسه. اون سالا امپراتوری عثمانی هم نسبتاً ضعیف شده بود و حمایتش از الجزایر کم شده بود. خب فرانسه توی انقلابش اعلام کرده بود که من نماد جمهوریت و نماد قانون و اینها و دلش نمیخواست خیلی این برند و وجهش خراب بشه. البته تو پرانتز بگم خودتونم میدونید جهان آشفته تر و به اصطلاح خرتوخرتر از این حرف هست. اما بالاخره فرانسوی ها هم دوست نداشتن جوری وانمود کنن که اون نماد آزادی طلبیشون خدشه دار شه و میخواستن بالاخره یه جوری بگن که ما به خاطر آزادی و انسانیت و به خاطر قانون وارد آفریقا شدیم و الجزایر و کشورهای آفریقا رو اشغال کردیم. خب بهونه ای که فرانسوی ها پیدا کردن چی بود؟ این بود که اون موقع الجزایر کشوری بود که گندمای خوبی داشت. کشاورزیش جوری بود که میتونست گندم رو به خوبی تأمین کنه. یه سری تاجر یهودی فرانسوی اومدن کلی گندم از الجزایر خریدن و یه مبلغ ناچیزی هم پرداخت کردن و بیشتر پول این گندم رو قرار شد یه مدت کوتاه بعد واریز کنه. خلاصه گندما رو بار زدن و کلی گندم رو از الجزایر بردن فرانسه، پولش هم ندادن. حاکم عثمانی الجزایر یکم گذشت، سفیر فرانسه رو احضار کرد و گفت آقا پس این پول ما چی شد؟ سفیر فرانسه گفت حالا میدیم، ما که دوز نیستیم، حالا یه ذره به ما گندم دادی دیگه. خلاصه حاکم عثمانی رو میپیچونه. چند سالی میگذره و اون پول کلونی که فرانسوی‌ها به الجزایر بدهکار بودن شد منشأ اختلاف بین الجزایر و فرانسه. فرانسوی‌ها 20 و چند سال گذشت و این پول رو به الجزایر ندادن و این دعوای بین دو کشور بالا گرفت. خب شاید تو ذهنتون بگید این مسئله اگه قرار بود بهانه‌ای بشه، بیشتر بهونه حمله الجزایری‌ها به فرانسه بود، چون الجزایری‌ها بودن که طلب داشتن و فرانسه گندمشون رو برده بود. چجوری فرانسوی‌ها اینو بهونه حمله به الجزایر کردن؟ الان بهتون میگم چه بهونه‌ای پیدا کردن. بعد از 20 سال دیگه حاکم الجزایر اعصابش مگسی شده بود. این شد که سفیر فرانسه رو احضار کرد و گفت ما دیگه مسخره شما نمیشیم، همین الان باید پول ما رو بدید. سفیر فرانسه هم شروع کرد بی‌ادبی کردن به این حاکم و اون حاکم با مگسکش و بادبزنی که دستش بود یه دو سه تا زد به کله سفیر فرانسه. این زدن با مگسکش همان و جور شدن بهانه فرانسه برای حمله به الجزایر همان. فرانسوی ها خیلی با شلوغ کاری گفتن اینا سفیر ما رو زدن، اینا اهل کتک زدن سفرا هستن، اینا وحشی هن، اینا نمیفهمن و ما باید بریم الجزایر آزادی رو براشون هدیه بیاریم. این شد که فرانسه فرصت طلب سال 1830 فرصت رو غنیمت شمرد و با سپاهش به قصد اشغال الجزایر از شمال وارد اون کشور شد. نکته جالب و تأسف آور اینه که الجزایری ها به خاطر ضعف نظامی و حتی ضعف در روحیه سلحشوری و دینی فقط 17 روز مقاومت کردند و بزرگترین کشور آفریقا بعد از 17 روز اشغال نظامی شد و شد مستعمره فرانسه. فرانسوی ها هم که همیشه میخواستن بگم ما نماد حقوق و قانونیم، یه قرارداد نوشتن به نام قرارداد دیبورمن و خیلی قانونی به جای عثمانی شدن حاکم کشور الجزایر. حالا که فرانسوی ها وارد الجزایر شدن و اونجا رو اشغال کردن، برنامه های متعددی برای اون کشور داشتن. اما طبیعیه هر وقت اینا یه جایی رو اشغال میکنن، اولین کارشون محکم کردن جای پاشونه. یعنی اول باید ببینن چند تا مخالف گردن کلفت دارن و اونا رو قشنگ سر جا بنشونن و بعد از اون بدون مانع همه برنامه هاشون رو بتونن پیاده کنن. وقتی فرانسه وارد الجزایر شد، عملاً تنها کسی که یه جورایی یه تنه مقابل استعمار فرانسه قیام کرد و انصافاً هم خیلی فرانسوی‌ها رو اذیت کرد، یک سید متدین الجزایری بود به نام سید عبدالقادر حسنی الجزایری. این آقای سید عبدالقادر تقریبا مهمترین مبارز تاریخ الجزایره. برای همین میارزه یه مقدار بیشتر راجع بهش بدونیم که کی بود و بعد ورود فرانسه به الجزایر چی کار کرد، چطور با فرانسه جنگید، فرانسه باهاش چی کار کرد و عاقبتش چی شد. سرگذشت عجیب سید عبدالقادر رو خوب گوش بدید. سید عبدالقادر تمایزات شخصیتی مهمی داشت و اونو به انسانی منحصر به فرد تو مبارزه علیه استعمار تبدیل کرده بود. سید عبدالقادر حسنی الجزایری فرزند شیخ محی‌الدین تو سال 1808 به دنیا اومد. پدرش یه مبلغ مذهبی بود و خودش هم از کودکی با اسلام و تعالیم اسلام بزرگ شده بود. البته اسلامی که عبدالقادر و پدرش داشتن یه جور تصوف اهل سنت بود و درست به احکام پایبندی داشت، اما اون علم درجه یک و فقه و شریعت رو زیاد بلد نبود. سید عبدالقادر از سادات بنی الحسن بود و به انتساب به امام حسن و خاندان اهل بیت افتخار میکرد. همین سیادتش و جزو خاندان پیامبر بودنش باعث شده بود بین مردم مسلمون و عاشق پیامبر الجزایر ارج و قرب زیادی داشته باشه. عبدالقادر تو نوجوانی به حج هم رفت و این حج رفتن عبدالقادر هم مزیت مهمی بود، چون اون موقع حج رفتن اونم از الجزایر با صحراهای عجیب و غریب و راه سخت هم توان جسمی میخواست، هم انگیزه بسیار بالای دینی و هم توان سوارکاری. عبدالقادر تیرانداز و سوارکار ماهری هم بود و توان تشکیلاتی مهمی هم داشت. همین مسائل و متدین بودن و توان تشکیلاتی و توان جسمی باعث شد اول استعمار فرانسه یه شخصیت بزرگ به نام عبدالقادر که اون موقع فقط 20 و چند سالش بود شروع کرد به مبارزه جدی با فرانسه. سال 1832، یعنی فقط 2 سال بعد از ورود فرانسه، عبدالقادر دیگه کاملا جدی افتاد به جون فرانسویان. مدل مبارزاتی عبدالقادر این طور بود که چون بین قبایل محبوب بود، قبیله رو همراه خودش میکرد و به فرانسه شبیخون میزد. فرانسوی هم که تو جنگ تو صحرا و کوه خیلی وارد نبودن، زود شکست میخوردن و مدام ضربات کاری عبدالقادر به پیکرشون وارد میشد. اولین پیروزی عبدالقادر 2 سال بعد از مبارزاتش شکل گرفت و فرانسوی ها که مدام شکست میخوردن، قبول کردن نیمی از الجزایر رو بدن به عبدالقادر. سال 1834 تو قرارداد دیمیشال فرانسه عقب نشست و تصمیم گرفت نصف الجزایر رو به عبدالقادر واگذار کنه. اینقدر عبدالقادر فرانسوی‌ها رو عقب زده بود که تو متن قرارداد دیمیشال اونا عبدالقادر رو امیرالمؤمنین خوندن و حاکمیتش رو بر نیمی از الجزایر به رسمیت شناختن. یعنی خیلی دقیق و خلاصه قرارداد دیمیشال این بود که آقای عبدالقادر، ما قبول کردیم تو نصف الجزایر رو از استعمار فرانسه پس گرفتی. این تازه پیروزی‌های ابتدایی عبدالقادر بود. عبدالقادر که حاکم نصف الجزایر شده بود، تو منطقه حکومت خودش تولیدی اسلحه را انداخت، تمرین نظامی گسترده را انداخت، توان نظامی مردمش رو تقویت کرد و مبارزه علیه فرانسه رو ادامه داد. این شد که چند سال بعد فرانسه باز عقب نشست و سال 1837 تو عهدنامه تافنه، این بار فرانسه مجبور شد برای حفظ جاهای مهمی مثل بندر الجزیره که امروز پایتخت الجزایره، 2/3 الجزایر رو به عبدالقادر بده و عبدالقادر الان 2/3 الجزایر رو تونسته بود از استعمار فرانسه آزاد کنه. این غیرت دینی و مبارزه عبدالقادر واقعا نقطه درخشان تاریخ الجزایره. تو قرارداد تافنه که عبدالقادر 2/3 الجزایر رو پس گرفت، فرانسه برای اینکه شهرها و بندرهای مهم شمالی رو برای خودش نگه داره، اومد یه مرز تعیین کرد. یعنی گفت آقای عبدالقادر، من یه مرزی تعیین میکنم که تو دیگه از این مرز رد نشو. یه منطقه سرسبزی بود که بهش میگفتن وادل خزرا. به عبدالقادر گفت تو حق نداری از این وادل خزرا بیای این ورتر. اما فرانسوی ها وقتی این مرز رو تعیین کردن، یه مکر و حیله و کلک هم زدن. تو متن عربی قرارداد تافنه همین مرز با عبارت دقیق وادل خزرا مشخص شده بود، اما تو متن فرانسوی تافنه یه کلمه فرانسوی اضافه شده بود که تو قرارداد عربی وجود نداشت. عبارت فرانسوی اودولادو بود. وقتی ترجمه میکنید معنیش میشه فراتر از آن، یعنی فرانسوی‌ها تو قرارداد تافنه تو متن فرانسوی نوشته بودن منطقه سبز و فراتر از آن هم برای ماست. یعنی اگه بعداً از اون منطقه سبز و مرز تعیین شده میخواستن به عبدالقادر حمله کنن، میگفتن کار ما قانونیه، تو قرارداد تافنه فرانسوی نوشته اودولادو، یعنی از این منطقه سبز میتونیم عبور کنیم. چقدر جالبه که اومدن یک کشور رو به صورت قانونی اشغال کردن. اواخر سال 1839 فرانسوی‌ها قواشون رو تقویت کردن و از اون منطقه سبزی که تو قرارداد فرانسوی نوشته بودن هم رد شدن و باز با عبدالقادر جنگیدن. این بار عبدالقادر با سلطان مراکش متحد شد و از سلطان مراکش اسلحه گرفت و بازم فرانسوی‌ها رو شکست داد. فرانسوی‌ها بازم شکست خوردن اما باز بیخیال نشدن. این بار فرانسوی‌ها تصمیم گرفتن یه ژنرال خبره و بی‌رحم به نام ژنرال بوژو رو به جنگ عبدالقادر بفرستن. بعدن تو بخش خشونت‌های فرانسه چند تا جنایت عجیب از این ژنرال بوژو نقل می‌کنیم. ژنرال بوژو برای شکست دادن عبدالقادر اومد یه ابتکاری به خرج داد. اومد 200,000 عرب رو تأمین مالی کرد برای مبارزه با عبدالقادر. یعنی حربه جنگ قبیله‌ای رو با تطمیع قبایل و متحد کردن اعراب علیه عبدالقادر به کار گرفت. چون وضع اقتصادی اعرابم خراب بود، خیلی راحت با پول کم تونست اعراب رو علیه عبدالقادر متحد کنه. ضمناً هرچی هم میگذشت سلاح‌های فرانسوی پیشرفته تر می‌شد و سلاح‌های عبدالقادر توان مقابله با سلاح‌های جدید رو نداشت. به خاطر تطمیع و پولپاشی‌های فرانسه دیگه بعضی قبایل هم به عبدالقادر کمک مالی نکردن و تأمین مالی آقای عبدالقادر هم به مشکل خورد. توپ‌های جنگی و مسلسل‌های فرانسوی امان عبدالقادر رو بریده بود. مبارزای الجزایری هم با وعده پول عبدالقادر رو تنها گذاشتن. حاکم مراکش هم که انصافاً کم حمایت نکرد، دیگه نتونست جلوی فشارهای فرانسه دووم بیاره. این شد که عبدالقادر تنها موند و شکست رو پذیرفت. به خاطر همه این مسائل عبدالقادر دیگه نتونست مبارزاتش رو ادامه بده و تو سال 1847 بعد از 15 سال مبارزه سنگین با فرانسه حاضر شد قرارداد جدیدی رو امضا کنه و رسما شکست رو بپذیره. اما عبدالقادر برای پذیرش شکست یه شرطی داشت. اون هم این بود که فرانسه اون رو به یک کشور اسلامی تبعید کنه. قراردادی که عبدالقادر امضا کرد موسوم به قرارداد لاموریسیه بود. تو این قراردادم فرانسه بدعهدی و خیانت کرد و با این که قرار بود عبدالقادر رو به فلسطین یا مصر بفرسته، اون رو منتقل کرد به فرانسه و تو زندان تولون اون رو زندانی کرد. وقتی فرانسوی و عبدالقادر رو دستگیر و زندانی کردن، می دونستن اگه الان عبدالقادر رو بکشن، عبدالقادر تبدیل به نماد مبارزات میشه و عبدالقادرهای جدیدی قیام میکنن. برای همین سعی کردن عبدالقادر رو که سواد درجه یک اسلامی نداشت رو استحاله کنن، یعنی کاری کنن که عبدالقادر یه جورای آلت دست اونا بشه و اگه این اتفاق می افتاد تا سالها از مبارزه علیه فرانسه خبر زیادی نمیشد. پس الان فرانسه شروع کرد به پروژه ترور شخصیتی عبدالقادر و عبدالقادر هم که سواد دینی درجه یک نداشت، متاسفانه تو این بازی فرانسه قرار گرفت و تبدیل به آلت دست فرانسه شد. فرانسه اومد چی کار کرد؟ فرانسه اومد تو زندان عبدالقادر یه زندانبان عرب زبان فراماسون قرار داد و اون زندانبان کم کم موجبات تغییر فکر و انگیزه عبدالقادر رو فراهم کرد. وقتی عبدالقادر تو دژ پو زندانی بود، ناپلئون سوم که مثل جدش ناپلئون آدم وحشی و خونریزی بود و اصلا خودش عبدالقادر رو زندانی کرده بود، یه حقوق بسیار بالای 100,000 فرانکی به عبدالقادر تخصیص داد. اگه میخواید بدونید 100,000 فرانک چقدره، میشه حقوق 2 سال کارگر. مثلا به پول الان ما یه چیزی حدود ماهی 250 میلیون تومان حقوق. عبدالقادر هم که این حقوق بسیار بالا رو بهش دادن، تو تشکر از ناپلئون یه اسب عربی بهش هدیه داد و ناپلئون هم به رسم ادب عبدالقادر رو دعوت کرد شانزلیزه و خلاصه خیلی مهربون با عبدالقادر رفتار کرد. عبدالقادر که خسته از مبارزه بود یه جمله تاریخی به ناپلئون سوم گفت. جملهش این بود: دیگران به من وعده دادند و وفا نکردند، اما شما بدون وعده مرا آزاد کردید. اقدامات و صحبت‌های عبدالقادر تأثیر بدی رو مقاومت الجزایری‌ها داشت. فرانسه که حالا یه پشتیبان خوب الجزایری هم پیدا کرده بود، عبدالقادر رو فرستاد سوریه. تو سوریه یه درگیری بین فرانسه و انگلیس شده بود که عبدالقادر عرب اون رو به نفع فرانسه تموم کرد و تونست با پادرمیونی منافع فرانسه رو تو سوریه محقق کنه. فرانسویام دوباره یه حال اساسی به عبدالقادر دادن و حقوقش رو کردن 150,000 فرانک. بعد از این دوباره عبدالقادر ممنون فرانسویا شد و به فرانسویا گفت این که شما تونستید بین اندیشه های خودتون و من ارتباط برقرار کنید باعث خوشحالیه. این نشون میده چقدر عبدالقادر از اندیشه های اسلام دور بوده. یعنی خلاصش اینه که حرف اسلام مهم نیست، مهم اینه که شما فرانسویا تونستید بیاید با من ارتباط بگیرید. به هر شکلی که بود، گرچه عبدالقادر کار تاریخی کرده بود و تونسته بود استعمار فرانسه رو تا حدی شکست بده، اما متاسفانه چون بعدن خیلی اشتباه داشت نتونست فرانسه رو از الجزایر بیرون کنه. البته در مجموع هنوز به عنوان یه آدم محترم تو تاریخ الجزایر شناخته میشه. سال 1883 عبدالقادر مرد و بعدن جسدش به خاک الجزایر منتقل شد. وقتی فرانسه عبدالقادر رو شکست داد و بعدم اون رو استحاله کرد، دیگه سد محکمی برابر خودش نمیدید و شروع کرد به سفت و محکم کردن جای پای خودش تو الجزایر. و از اینجا به بعد میخوام براتون توضیح بدم که چطور فرانسه یکی از مخوفترین، خشنترین و پیچیده ترین استعمارهای تاریخ رو رقم زد. الان میخوایم بگیم نقشه های فرانسه تو الجزایر چی بود و چطور بزرگترین کشور آفریقا رو دربست در اختیار گرفت. بعد از شکست عبدالقادر و محکم شدن پای فرانسه تو الجزایر، نوبت اجرای نقشه‌های مختلف فرانسه بود. هدفشون هم یه چیز بیشتر نبود: غارت تمام و کمال منابع طبیعی و همچنین منابع انسانی الجزایر. خلاصه اینکه هر چی تو اون کشور است از جنگل و معدن و ساحل و آب و آدم منافع فرانسه رو تامین کنن. برای همین فرانسه یه برنامه چند بعدی برای الجزایر ریخت. فرانسوی‌ها برای تسلط کامل به الجزایر هم کار فرهنگی کردن، هم کار اقتصادی کردن، هم کار سیاسی. چون برجسته ترین و مهمترین کاری که کردن استعمار فرهنگی بود، اول از کارهای فرهنگی فرانسه شروع میکنیم. فرانسه برای تسلط به الجزایر یه مدل پیچیده ای از قتل عام فرهنگی رو اجرا کرد. این مدل چند تا سرفصل داشت که تو بسیاری از کشورها همین سرفصل ها توسط استعمارگرا اجرا شد. برای همین این بخش رو خیلی دقیق تر گوش بدید تا با مدل استعمار کشورها آشنا بشید. اولین کاری که فرانسه کرد تغییر خط و زبان بود. مسئله تغییر خط و مسئله تغییر زبان یک کشور از مهمترین فاجعه های فرهنگی برای این کشوره. برای فهم بهتر این فاجعه باید بگیم وقتی شما زبان و خطتون عوض میشه، رابطتون با قبل از خودتون کلن قطع میشه. یعنی شما چطور الان مثلا خط میخی رو نمیتونید بخونید؟ وقتی اون آدم الجزایری خطش فرانسوی میشد، دیگه نمیتونست کتاب 20 سال پیش خودش رو بخونه. دیگه هیچ ارتباطی به فرهنگ و تاریخ کشورش نداشت. مثلا الان تو ترکیه اینطوره، طرف قبر مولوی که میره شعر ترکیه مولوی رو نمیتونه بخونه چون به خط لاتین نیست و این فقط خط لاتین بلده. تو هند وقتی طرف وارد تاج محل میشه اون اشعار فارسی رو نمیتونه بخونه چون اصلا اون خط رو بلد نیست. تو ایران هم میخواستن این کار رو کنن که خدا رو شکر با مخالفت‌های جدی امسال آقای بروجردی موفق نشدن. پس جز اولین کارهای فرانسویا این بود که اومدن خط و زبان الجزایر رو تغییر دادن به نحوی که موقع انقلاب الجزایر سران انقلابشون یه جاهای مجبور بودن فرانسوی حرف بزنن. این از کار اول. دومین کاری که فرانسویا کردن رواج صنعت مشروب و مشروب سازی بود. تو اوایل قرن 20 یعنی سالای 1920 550 میلیون گالون شراب تو الجزایر اسلامی تولید میشد. برای فهم وحشتناکی این رقم اگه هر گالون برای مصرف 6 ماه کافی باشه اینا برای 550 میلیون نفر داشتن مشروب تولید میکردن. واقعا حیرت آوره. این مشروب سازی بخشی از استعمار اقتصادی فرانسه هم بود که تو بخش اقتصادی بیشتر بهش اشاره میکنیم. سومین کاری که فرانسوی ها برای قتل عام فرهنگ تو الجزایر کردن تغییر روند جمعیتی بود. یعنی کلی مهاجر فرانسوی و حتی غیر فرانسوی اروپایی وارد الجزایر کردن و به اونا کلی مزایا دادن و الجزایری ها رو از اون مزایا محروم کردن. یعنی اگه شما تو الجزایر فرانسوی یا اروپایی بودی یه زندگی خیلی خوب داشتی، حقوقت بالا بود، کلی وسیله داشتی، سربازی نمی رفتی، معاف از مالیات بودی، اما اگه الجزایری بودی همه این مشکلات رو داشتی. خب این فرانسوی ها هم که اهل فسخ و فجور بودن مزایا هم داشتن. این جوان بیچاره الجزایری میدید برای اینکه منم مزایا داشته باشم باید یه جوری خودم رو به فرانسوی ها بچسبونم. اینجوری جوان الجزایری دیگه اصلا علاقه و عرقی به فرهنگ خودش نداشت و دربست در اختیار فرانسه و منافع فرانسه باقی میموند. چهارمین کاری که فرانسوی ها کردن این بود که مردم الجزایر رو تو بیسوادی نگه داشتن. آماری که سال 1887 منتشر شده اینه که از 500 هزار بچه الجزایری فقط 600 نفر سواد داشتن و اگرم میخواستن سواد یاد بگیرن باید تو مدارس فرانسوی درس میخوندن. پنجمین کاری که فرانسوی ها کردن تا فرهنگ اسلامی عربی الجزایر رو نابود کنن مظاهر اسلامی رو از اون کشور گرفتن. یعنی خط و زبان که عوض شده بود دیگه حتی تو معماری و دیدن و شنیدن هم نباید چیز اسلامی جلو چش الجزایری ها میموند. مثلا مساجد بزرگ رو اومدن کلیسا کردن. یکی از تأسف آورترین کارا همین کلیسا کردن مساجد بود. یکی از مساجد بزرگ مسجد کچاوه بود. به دستور ژنرال ارتش فرانسه با داس و تبر 4000 نمازگزار رو قطعه قطعه کردن و مسجد کچاوه رو تبدیل به کلیسای سنت فیلیپ کردن. اول کار اونا بنای قدیمی مسجد رو تغییر ندادن و فقط یه صلیب سر در مسجد زدن، اما بعدن اون بنای تاریخی رو هم تخریب کردن و بزرگترین مسجد الجزایر شد بزرگترین کلیسای الجزایر. انقدری تخریب مسجد کچاوه برای الجزایری ها ناراحت کننده بود که یکی از اولین کارها بعد از انقلابشون باز تأسیس همین مسجد بود و سران الجزایر اومدن و دوباره این مسجد رو بازسازی کردن. این فقط یکی از کارهایی بود که برای نابودی مظاهر اسلامی انجام شد. کار دیگه این بود که مثلا اونا کنیه رو تو الجزایر از بین بردن. خب کنیه تو فرهنگ عربی خیلی مهمه، تو ایران اونقدر مهم نیست، ولی اعراب این رسم و سنت خیلی براشون با ارزشه. فرانسوی ها تو شناسنامه الجزایری ها از قصد اصلا کنیه رو قرار ندادن و الجزایری های ناراحت که چاره دیگه ای نداشتن خیلیشون همین کنیه رو به عنوان فامیلی خودشون ذکر کردن. واسه همین حتی الان فامیل های الجزایری خیلیشون به کنیه است. شاید معروفترین کسی که فامیلیش کنیه است کریم بنزما فوتبالیست معروفه که فامیلیش بنزما همون کنیه ای هست که الجزایری ها مجبور شدن رو اسم خانوادگی و فامیلیشون بذارن. همین الان تو فوتبال الجزایر نبیل بن طالب، اسماعیل بن ناصر، یاسین بنزیا، سعید بن رحما، میبینید اکثر فامیل ها به نحو کنیه‌ای گذاشته شده. یعنی الجزایری های بیچاره خیلی سعی کردن این رسم رو حفظ کنن، اما باز این کنیه نبود و نام خانوادگی بود و دیگه تا آخر روی اینها باقی موند. ششمین کاری که فرانسوی ها کردن و تو کشورهای زیادی این کار رو انجام دادن، نابودی حجاب و ایجاد کارناوالای بی‌حجابی بود. البته این کار فرانسوی ها اوایل زیاد تو جامعه سنتی الجزایر پذیرفته نشد و فرانسه هم خیلی آروم و کم کم این رو داشت ادامه میداد. اما بعدن تو انقلاب الجزایر میبینیم که مبارزای الجزایری خودشون تو این قضیه اشتباه کردن و قضیه حجاب تو الجزایر تبدیل به فاجعه ای شد که امروز هم آثار اون فاجعه تو الجزایر وجود داره. آخرین کار جدی فرانسوی‌ها تو نابودی فرهنگی الجزایر این بود که اومدن ملی‌گرایی رو تقویت کردن و ملی‌گرایی رو اصل دونستن و برای زدن اسلام‌گرایی ملی‌گرایی رو غلبه دادن. برای استعمارگرا هیچ چی بهتر از این نیست که یه ملت بیفتن به جون هم و یه سریشون بگن ما فقط الجزایریم، یه سریشون بگن ما فقط مسلمونیم، و اینجا اون استعمارگر حال میکنه چون مردم اون کشور به خودشون مشغول شده. این کار فرانسوی ها کار جالبیه و تو خیلی از کشورها هست، تو کشور خودمون هم کم و بیش میبینیم. فرانسوی ها اومدن گفتن الجزایر اصلا یه سری عرب مسلمون داره که از نژاد عربن. الجزایری حقیقی نژادش بربره. تو پرانتز بگم، حالا یکی نیست بگه شما تا چند سال پیش میگفتید بربرها وحشیان، اما اون موقع فرانسوی ها گفتن نه، بربرها اتفاقا رومی هن و از نژاد اروپایی هستن. این شد که هر کی میخواست با اسلام مخالف باشه میگفت من بربر و اروپایی هم. اسلامگره هم جواب اینا رو میدادن که نه، شما الجزایری هستید، شما هم از نسل عربا هستید، و خلاصه اینا به هم مشغول میشدن. پس اگه بخوام این بخش رو خیلی خلاصه بگم که فرانسه تو فرهنگ الجزایر چی کار کرد، اول اومد خط و زبون رو از بین برد، دوم اومد مشروب رو رواج داد، سوم اومد جمعیت رو با ورود مهاجرا به هم زد و سیل مهاجرای اروپایی رو به الجزایر وارد کرد، چهارم این که مردم رو تو بیسوادی نگه داشت، پنجم این که هرچی مظاهر اسلام بود، از مسجد، از کنیه و هرچی مربوط به اسلام بود رو سعی کرد از بین ببره، و آخرین کارم این بود که اومد گفت اصلا الجزایری ها نژادشون بربره، این عربا اومدن شما رو گول زدن و اصلا شما به اسلام تعلقی نداشتید. اینا خلاصه ای از مهمترین کارهای فرهنگی فرانسوی ها بود. اما فرانسوی ها به همین اکتفا نکردن و برای استعمار الجزایر کارهای اقتصادی و سیاسی مهمی هم انجام دادن. فرانسه برای استعمار کارهای مهم اقتصادی هم انجام داد. اولین کار مهم اقتصادی که فرانسه کرد این بود که اومد اقتصاد الجزایر رو وابسته به یه محصول مضر رو بیفایده کرد. اون محصول چی بود؟ انگور و شراب. خب اول پادکست گفتیم الجزایر تو تولید گندم نقش مهمی داشت، اما فرانسوی ها اومدن زمین های وسیع و حاصلخیز رو به یهودی ها و مسیحی های مهاجر دادن و بهشون تاکید کردن که اونجا شما انگور کشت کنید. الجزایر هم که کشاورزیش وابسته به فروش مشروب و انگور شد، اگه کسی این مشروب و انگور رو نمی خرید، خود الجزایری ها که برای سیر کردن شکمشون نمیتونستن انگور بخورن، و این شد که قحطی های متعددی توی الجزایر اتفاق افتاد. الجزایر محصولی کشت میکرد که مجبور بود به اروپا و فرانسه بفرسته، و اون وقت اگه کسی این محصول رو نمیخرید، الجزایری ها از گرسنگی میمردن. آلبر کامو که نویسنده معروف فرانسویه، اون سالها تو الجزایر بوده و مشاهدات خودش رو اینطور نقل میکنه که کشاورزی الجزایر جوری شده بود که من خودم زنهایی رو دیدم که مثلا 20 کیلو بیشتر وزن نداشتن. یعنی فرانسه اومده بود تولید غذایی الجزایر رو کاملا از بین برده بود تا تا بتونه اونا رو کنترل کنه. همچنین کاری که فرانسوی ها کردن این بود که انحصار تولید کشاورزی رو دست فرانسوی های پولدار قرار دادن. این آمار رو ببینید، توی الجزایر 6000 نفر فرانسوی 2 میلیون هکتار زمین حاصلخیز داشتن و از اون طرف 430000 الجزایری فقط 1 میلیون هکتار زمین داشتن. یه بار دیگه ببینید، 6000 فرانسوی 2 برابر 430000 الجزایری زمین داشتن و محصولی هم که از اینا به دست می اومد بیشتر انگور و مشروب بود. بنادرم که دربست تحت اختیار فرانسه بود و الجزایری ها رابطه شون با خارج قطع شده بود. یکی دیگه از کارهایی که فرانسوی ها کردن این بود که حقوق کارگرای الجزایری خیلی خیلی پایین بود و برای همین کارگرای الجزایری یا مجبور بودن برن فرانسه یا مجبور بودن برن دنبال یک کار نون و آبدار. یکی از نون و آبدارترین کارهای اون موقع شرکت تو ارتش بود، یعنی ارتشی که الجزایری واردش میشد به نفع فرانسه کار میکرد و الجزایری بیچاره برای اینکه حقوق بخور نمیری داشته باشه مجبور بود تو ارتش فرانسه خدمت کنه. چون هم کار دیگه ای نبود، هم تو ارتش بودن بالاخره پول خوبی داشت و ممکن بود حتی بهش تابعیت فرانسوی هم بده. انقدر این شرکت توی ارتش جذاب و همه‌گیر شده بود که حتی بمبلا که جلوتر میگیم از ارکان انقلاب الجزایره تو ارتش به نفع فرانسه خدمت کرده بود. ضعیف نگه داشتن اقتصاد الجزایر از همه جهت به نفع فرانسه بود. فرانسه بجز کار فرهنگی و اقتصاد تو سیاست هم پدر الجزایری ها رو درآورده بود. اواخر قرن 19 یعنی سالای مثلا 1870 انقدی استعمار فرانسه آشش شور شد که اصلا گفتن الجزایر خاک ماست، الجزایر یه استان فرانسه است. باز به شرف انگلیس که مثلا میگفت ایران هست ولی ما داریم اشغالش میکنیم. دیگه نمیگفت ایران انگلیسه. که شما فرض کنید مثلا انگلیس وارد ایران بشه و وقتی شما میگید چرا انگلیس ایران رو اشغال کرد، بگی اصلا اینجا ایران نیست، اینجا انگلیسه. فرانسوی ها بعد از اینکه کارهای فرهنگی و اقتصادی کردن گفتن اصلا اینجا الجزایر نیست، اینجا بخشی از خاک ماست. البته بعدها از این مدل برگشتن، اما تو تاریخ استعمار من کمتر دیدم اینقدر وقاحت که بگن اصلا اینجا فرانسه است، اینجا الجزایر نیست. کار سیاسی بعدی که فرانسوی ها انجام دادن و ما اینجا میخواییم اینو یه مقدار باز کنیم، خشونت وحشتناک نسبت به الجزایری ها و هر کی که یه ذره بخواد کار سیاسی علیه فرانسه کنه. من اینجا رو از یه کتابی نقل میکنم که توصیه میکنم حتما این کتاب رو بخونید و نسخه مجازیش هم در دسترس همه هست. ژنرال پل اوسارس تو نشریه لوموند خاطراتی رو گفته که تبدیل به کتاب شده و ترجمه شده. اولش میگه وقتی گفتن باید انقلابیون الجزایر رو سرکوب کنی، من گفتم این هدف وسیله رو توجیه میکنه و مردان فدایی فرانسه عمیقا غرق در وظایفشون بودن و هرچی افسرها میگفتن رو انجام میدادن. خب حالا خشونت های این آدم چطور بود؟ یه جاش میگه ما صدها نفر رو که نمیتونیم با گیوتین گردن بزنیم، بهترین کار اعدام دست جمعیه، یعنی ببریم تو بیابون و اونا رو از پشت به رگبار ببندیم. یا یه جای دیگه کتابش میگه اونایی که اعتراف کرده بودن رو میکشتیم، اونایی که اعتراف نمیکردن هم میکشتیم، چون دستگاه قضایی رو که نباید معطل این آدما کرد. یه جا دیگهش میگه من با پمپ آب پاش آتش نشانی خیلی شکنجه های خوبی میکردم، مثلا تو دهن متهم پمپ فشار قوی میذاشتم و همین که میزدن بیچاره خفه میشد. یا مثلا جای دیگه میگه بهترین شکنجه اینه که برق وست کنی به متهم، چون خیلی زود اعتراف میکنه. یا خشونت دیگه ای که فرانسوی های متمدن داشتن این بود که وقتی سر انقلابیون الجزایر رو جدا میکردن، اونا رو به موزه های فرانسه میفرستادن و همین امروز تصاویر موزه های فرانسه هست که 400-500 تا از سران قبایل رو گردن زدن و جمجمه هاشون رو توی موزه نگه داشتن. الان صدها سر بریده شده با بارکد و اسم تو موزه های پاریس هست که بارها الجزایر به طور رسمی اعتراض کرده، اما هنوز اون سرها رو فرانسه متمدن بر نگردونده. اگه یادتون باشه تو انقلاب فرانسه گفتیم که انقلاب فرانسه هم خشونت های عجیب و غریب زیاد داشت. یا یه خشونت دیگه که این رو از خبرگزاری الجزیره نقل میکنم با ترجمه ایرنا، کشتار وحشیانه جنرال بوجو. یادتونه دیگه جنرال بوجو عبدالقادر رو تسلیم کرده بود. جنرال بوجو 2000 نفر از اهالی قبیله صبح رو زنده زنده سوزون. این قبیله بیچاره فرار کرد و به غار پناه برد و جنرال بوجو متمدن دستور داد که جلوی غار آتیش بریزن و تا میتونن مواد اشتعالزا به سمت غار پرت کنن. این شد که حدود 2000 نفر زنده زنده سوختن. مورد دیگه خشونت که فقط اینها رو به عنوان نمونه ذکر میکنم، خشونت‌های مارسل بیگارد از افسرای خشن فرانسوی هست که اسم مدل مبارزه این آقای بیگارد شده بود میگوهای بیگارد. میگوهای بیگارد یعنی چی؟ یعنی آقای بیگارد وقتی الجزایری دستگیر میکرد رو پاش بوتون میریخت و وقتی این بوتون ها خوش میشد این 30-40 نفر رو سوار هلیکوپتر میکرد و میبرد روی دریا، اینها رو رها میکرد و اینها مثل میگو به ته آب میرفتن. یا مثلا تو اوج برنامه هسته‌ای فرانسه 24,000 زندانی رو فرانسویا به عنوان موش آزمایشگاهی استفاده کردن و روشون تشعشعات هسته‌ای رو تست کردن که ببینن تشعشع هسته‌ای چقدر برای بدن مضره. واقعا این بحث خشونت فرانسه خودش موضوع چند تا پادکسته و همه این کارها اگرچه باعث میشد استعمار قوی تر بشه، اما از اون طرف جرقه های نارضایتی و انقلابیگری رو بیشتر میکرد. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، فرانسوی ها با کارهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی باعث شده بودن الجزایری ها بیشترین فشار رو تحمل کنن. اما بالاخره هر فشاری یه روز منجر میشه که این فنر رها بشه و این نارضایتی تبدیل به یک انقلاب اجتماعی بشه. بریم ببینیم جرقه انقلاب الجزایر از کجا زده شد. گفتیم که فرانسوی‌ها با استعمار شدید فرهنگی و سیاسی و اقتصادی کاری کرده بودند که یکی از بهترین و نون و آبدارترین کارا برای الجزایری‌ها خدمت توی ارتش بود. یعنی الجزایری‌ها می‌رفتن و برای فرانسه می‌جنگیدن. فرانسه تو جنگ جهانی دوم توسط آلمان نازی اشغال شد و الجزیره شد پایتخت فرانسه. فرانسوی‌ها برای اینکه بتونن کشورشون رو از آلمان پس بگیرن، چون راه دیگه ای نداشتن، اومدن به الجزایری ها امتیازات ویژه ای دادن و توی طرحی به اسم طرح وایولت اعلام کردن هر الجزایری که برای ما بجنگه و سرباز ما بشه هم تابعیت فرانسه بهش میدیم، هم ایشالله بعد جنگ که ما کشورمونو از آلمان پس گرفتیم استقلال الجزایر هم احتمالاً به رسمیت بشناسیم. البته اینو رسمی نگفتن، ولی کاری کردن که الجزایری ها باورشون بشه اگه بر فرانسه بجنگن بعد جنگ کشورشون آزاد میشه. این شد که 170,000 الجزایری وارد ارتش شدن و 40,000 الجزایری به خاطر فرانسه تو جنگ جهانی دوم کشته شدن. بعد از شکست آلمان و پیروزی فرانسه تو جنگ جهانی دوم در سال 1945 الجزایری ها این پیروزی رو جشن گرفتن و کم کم آماده استقلال می شدن. تو 8 می 1945 الجزایری ها تظاهرات گستردهی کردن و پرچم الجزایر رو به عنوان پیروزی بالا بردن. اما فرانسه به این راحتی اهل باج دادن نبود. این شد که این تظاهرات و این جشن پیروزی رو سرکوب کرد و تو 2 هفته 45,000 الجزایری رو کشت. طنز بسیار تلخ این ماجرا اینجاست که تو جنگ جهانی دوم 48,000 الجزایری به خاطر فرانسه کشته شدن، اما تو همین 2 هفته فرانسه 45,000 الجزایری رو کشت. یعنی تقریبا به همون اندازه کشته های جنگ جهانی دوم. آتش انقلاب الجزایر همینجا شعله ور شد و الجزایری‌ها مطمئن شدن که فرانسه دیگه فقط حرف زور میفهمه. ما این همه رفتیم به خاطر اینا جنگیدیم که استقلالمون رو به رسمیت بشناسن، اما اینا استقلال رو که به رسمیت نشناختن هیچ، این همه هم الجزایری کشتن. واسه همین از بعد از 8 می 1945 دیگه الجزایری‌ها تصمیم به مبارزه جدی با استعمار فرانسه گرفتن. الجزایری‌ها چند سال همینطور پراکنده علیه فرانسه دست به اعتراض و شورش و مبارزه مسلحانه می زدن. اما کم کم فهمیدن این پخش و پلا بودن و این اختلاف داشتن باعث میشه نتونن فرانسه رو از این کشور بیرون کنه. سال 1954 یه تشکل جدیدی تأسیس شد که بعداً همه گروه‌های مبارز الجزایری زیر این تشکل جمع شدن. اسم اون تشکل FLN بود. FLN مخفف جبهه آزادی بخش ملی بود. F اول فرانت یعنی جبهه، L اول لیبریشن یعنی آزادی، این هم اول نشنال یا ناسیونال به معنی ملیگرایی بود. عبارت عربیش هم جبهه تحریر الوطنیه. FLN یا جبهه آزادی بخش ملی تو سال 1954 تأسیس شد. از افراد مهم FLN میشه به بوزیاف، بمبلا و بومدین اشاره کرد. این سه نفر شاخصترین افراد FLN بودن. وقتی FLN یا جبهه آزادی بخش تشکیل شد، تقریبا همه گروه های مبارز الجزایری از مسلمان و سوسیالیست بهش پیوستن و شد قوی ترین جبهه مبارزاتی علیه فرانسه. نحوه مبارزه FLN دو مدل بود. یکیش راهپیمایی بود که البته تعداد راهپیمایی ها کم و افراد شرکت کننده هم خیلی زیاد نبودن. اما اونی که مهمتر بود فعالیت مسلحانه مثل تیراندازی و بمبگذاری تو مقرهای فرانسه بود. این جبهه FLN سرانش مسلمون و معتقد بودن. مثلا بنبلا یا مسلمون معتقد بود، اما چون اسلامی که میشنا خیلی عمیق نبود و عالم بزرگی هم تو الجزایر وجود نداشت که ازش کمک بگیرن، این شد که نحوه مبارزه FLN نحوه مبارزه سوسیالیستی بود. یعنی سوسیالیسم بود که شرایط مبارزه رو تعیین می‌کرد و اونا می‌گفتن فعلا ما باید مستقل شیم تا بعد بتونیم احکام اسلامی رو پیاده کنیم. آخه تا وقتی فرانسه هست که نمیشه از اسلام دم زد. خود بنبلا تو خاطراتش که آیت الله ستهادی خسروشاهی نوشته میگه من رفتم الازهر به رفیقم گفتم تو نشستی اینجا که بفهمی دین چی میگه، کشورتو فرانسه به یغما برده، دین و شخم زده، حالا تو داری درس میخونی؟ اول باید فرانسه رو اخراج کرد، بعد به فکر پیاده کردن دین بود. بنبلا و اعضای FLN خیلیشون مسلمون بودن، اما تو مبارزه و نحوه مبارزه اینطور نبود که خیلی به احکام اسلامی پایبند باشن. یه خطای بزرگم داشتن که باعث شد بیهجابی تو الجزایر بیشتر و نهادینه تر بشه. این بود که اومدن گفتن دخترای مسلمون معتقد برای فعالیت و برای آزاد شدن نمیتونن محجبه باشن. چرا؟ چون هم فرانسه به زنای محجبه بیشتر مشکوک میشد و اونا رو بازرسی میکرد و نمیتونستن سلاح و بمب حمل کنن. همین که موقع فرار و تعقیب و گریز خیلی نمیتونستن با حجاب فرار کنن. این شد که FLN رسما حجاب و گذاشت کنار و چون فرانسه هم سالها روی این قضیه کار کرده بود دیگه حجاب از بعضی زنای الجزایری رفت کنار و همین امروز هم یکی از مشکلات این کشور اینه که حجاب توش وضع خوبی نداره. بگذریم. مبارزات FLN همینطور ادامه داشت و انقدر برای فرانسوی‌ها هزینه ساختن و با تظاهرات و کشتن و بمب‌گذاری کردن فرانسوی‌ها بهشون ضربه زدن که فرانسه دید بهتر استعمارش رو جور دیگه ادامه بده. این شد که ژنرال دوگل سال 1960 گفت آقا قبول، ما یه کنفرانس صلح تشکیل بدیم و یه سری شرایطی داریم، اما اگه شما شرایط ما رو پذیرفتید یه همه پرسی برگزار کنیم و اگه مردم الجزایر رأی دادن الجزایر مستقل به شما اون رو به رسمیت میشناسیم. وقتی 1960 ژنرال دوگل این حرف رو زد یه سری از سران ارتش فرانسه گفتن ای بابا ما این همه اینجا خدمت کردیم الجزایر مستقل شه، ژنرال دوگل بی خود کرده. اومدن تو الجزایر کودتا و شورش کردن و بین خود فرانسوی های الجزایر هم اختلاف افتاد. این شد که اختلاف فرانسوی ها تو الجزایر به علاوه قول جنرال دوگل به علاوه مبارزات FLN سرانجام باعث شد سال 1962 فرانسه تو کنفرانس اویان همه پرسی الجزایر رو قبول کنه و قبول کنه یک رأی گیری و رفراندوم سراسری برگزار شه و اگه مردم رأی بدن استقلال الجزایر رو به رسمیت بشناسه. منتها چون نمیخواست خیلی راحت کشور الجزایر رو ترک کنه یه سری شرط و شروط هم گذاشت، مثلا حوزه پولی الجزایر باید وابسته به فرانسه باشه که حتی همین امروز هم اقتصاد الجزایر خیلی وابسته به فرانسه است. شرط دیگه شون این بود که 15 سال منابع کشور باز در اختیار فرانسه باشه. شرط دیگه شون این بود که پایگاه‌های نظامیشون رو تحویل ندن و خلاصه هر طور بود FLN هم اینا رو قبول کرد و همه پرسی برگزار شد و 5 ژوئن 1962 انقلاب الجزایر به پیروزی رسید. با پیروزی انقلاب الجزایر مردم خیلی خوشحال شدن، اما کم کم کشورشون رفت سمت کودتا و دیکتاتوری سوسیالیسم. اگه بخوایم تاریخ الجزایر رو از این به بعد ادامه بدیم خیلی مفصل میشه، اما خیلی کوتاه اگه بخوام بهتون بگم اینه که الجزایر هنوزم کشمکش های ارتش و کودتا و قدرت طلبی و اینها توش ادامه داره و وابستگی اقتصادیش به فرانسه هنوز که هنوزه برطرف نشده. مشکل بیهجابی و سواحل و اسلامی نشدن کشورم هنوز به قوت خودش باقیه و عملاً انقلاب الجزایر تنها نفعی که داشت این بود که دیگه فرانسوی ها نمیتونستن اونا رو بکشن و اذیت کنن و غارتشون کنن. این خیلی خلاصه از تاریخ الجزایر تا رسیدن به انقلاب الجزایر. اما یه نکته ای که خوبه اینجا چند دقیقه بهش اشاره کنیم نقش اسلام توی این انقلابه. اینه که بالاخره انقلاب الجزایر انقلابی بود که اسلامی بود یا نبود؟ ما گفتیم FLN تو مبارزاتش از نحوه مبارزات سوسیالیستا استفاده میکرد، اما از اون طرف هم گفتیم که مردم الجزایر مردم نسبتاً متدین و مسلمانی بودن. اینا چطور با هم قابل جمعه؟ ببینید اون جمعیتی که بیشترین نقش رو توی انقلاب الجزایر داشت خودشون آدمای مسلمونی بودن، اما نحوه مبارزه و نحوه تفکر تفکر سوسیالیستی بود. چرا؟ چون اصلا باورشون نمیشد که اسلام راجع به نحوه مبارزه هم حرف بر گفتن داره. حقم داشتن، مدل فقهی و مدل علماشون جوری نبود که بتونه بیاد تو مواقع حساس نظر اسلام رو استخراج کنه. جمعیت علمای مسلمانی که تو الجزایر شکل گرفت و 600 تا مدرسه قرآنی تأسیس کرد، خیلی از مبارزای FLN تو مدارس قرآن تربیت یافته بودن، اما اونا فقط از این مشروعیت و مبارزه یه پلی ساختن که بتونن فرانسه رو شکست بدن. اما برای فردای پیروزی و همچنین تو نحوه مبارزه اسلام تو انقلاب الجزایر خیلی پررنگ نبود. به هر شکل که بود این انقلاب الجزایر تو اسلامی تر شدن کشور نقش داشت، اما اینطور نبود که یک اسلام همه جانبه تو الجزایر پیاده بشه. امروز الجزایر تو حمایت از فلسطین، تو حمایت از گفتمان مقاومت نسبتاً خوب عمل کرده، اما اون توقعی که از این انقلاب می رفت هیچ وقت محقق نشد. آخر این پادکست این نکته کوتاه رو هم بگم که چون انقلاب الجزایر منابع خیلی محدودی داشت، برای همین ممکنه به بعضی از تحلیل‌ها و خبرها خدشه‌ها و نقدهایی وارد بشه. امیدوارم این نقدها رو برای رادیو مناهج بفرستید و اگر نکته‌ای در این انقلاب ناشناخته پیدا کردید حتما اون رو با ما در میون بگذارید. اگه این پادکست براتون مفید بود اون رو به سایر افرادم بفرستید و حتما نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. یا علی مدد، خدا نگهدار.